4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. عضو کمیسیون اقتصاد مجلس از ابلاغیه برخی بانک‌ها علیه نهادهای اقتصادی سپاه انتقاد کرد. وزیر کار میگوید با وجود درآمد 750 میلیارد دلاری در 8 سال دولت احمدی نژاد، حاشیه نشینی ادامه یافت و فقر مهار نشد. غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران شد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ابلاغیه برخی از بانک‌ها در مورد لزوم خروج حساب‌های قرارگاه‌های اقتصادی سپاه از بانک‌ها برای پیوستن آنها به معاهده FATF انتقاد کرده است. ناصر لارگانی در گفتگو با خبرگزاری مهر از جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد در این باره اطلاع داد و گفت در صورتی که بانک‌ها بخواهند به معاهده بپیوندند، باید قرارگاه‌های اقتصادی سپاه که در لیست تحریمات اروپا و آمریکا قرار دارند، حساب‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در این حال با خود تحریمی خواندن این اقدام بانک‌ها اظهار عقیده کرد که خود تحریمی‌های پس از برجام بیشتر از تحریمات آسیب رسانده و امروز هم در قالب پیوستن به معاهده FATF در راستای ادامه تحریمات قدم برمی‌دارند. FATF یا گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سال 2001 میلادی به شکل امروزی خود برخورد بین‌المللی با پولشویی و مبارزه با تروریسم را دنبال می‌کند. وزیر کار میگوید با وجود درآمد 750 میلیارد دلاری در طول 8 سال دولت پیشین، حاشیه نشینی ادامه یافت و فقر در ایران مهار نشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی از اینکه کسب درآمد بالای نفت در دو دولت گذشته نتوانست دهک‌های پایین جامعه را از فقر نجات دهد، ابراز تأسف کرده است. وزیر کار در سال پایانی دولت حسن روحانی در این حال از ضرورت ارائه راهکار اقتصادی جدید هم صحبت کرد و گفت این مهم را با توجه به آنچه تغییر متن اقتصادی اجتماعی جامعه نسبت به سالهای اولیه انقلاب می‌خواند ضروری می‌داند. غلام حسین شافعی به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. وی پیش از محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران بود و اکنون برای دومین بار به ریاست اتاق بازرگانی انتخاب می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، غلام حسین شافعی در رقابت با مسعود خانساری با 4 رأی بیشتر نسبت به وی کرسی ریاست اتاق بازرگانی را به دست آورد. محسن جلالپور پس از 14 ماه ریاست در اتاق بازرگانی ایران به دلیل بیماری استعفا کرده بود. یک هیئت 50 نفره اقتصادی از آلمان شامگاه گذشته وارد تهران شده و از امروز تا سه‌شنبه گفتگوهای خود را درباره گسترش روابط بازرگانی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک با مقامات ایرانی دنبال می‌کند. برای تسهیل در امر نقل و انتقال پول، این هیئت بلندپایه در نظر دارد در این سفر 4 روزه پیشنهاد راه اندازی شعبه یک بانک ایرانی در شهر مونیخ را به مسئولان بانک مرکزی ایران ارائه کند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از گذشت 10 ماه، یک هیئت تجاری از ایالت بایرن آلمان که مهمترین شریک اقتصادی ایران در منطقه خاور نزدیک و میانه است، بار دیگر وارد تهران شد. سرپرستی این گروه را خانم ایلزه آیگنر، معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد ایالت ثروتمند بایرن در دست دارد. به دنبال توافق اتمی کشورهای 5+1 و ایران در شهر وین، این هیئت اقتصادی با حضور رئیس شرکت زیمنس و شماری از مدیران صنایع خودروسازی آلمان از جمله BMW، آودی و مان وارد ایران شد و بلافاصله یک دفتر نمایندگی در تهران راه اندازی کرد. پس از لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، این دفتر نمایندگی که ریاست آن را یک ایرانی تحصیل کرده در دانشگاه مونیخ بر عهده دارد، کوشید ضمن تماس با صاحبان صنایع ایران، مناسبات اقتصادی ایالت بایرن با این کشور را گسترش دهد. آنگونه که روزنامه‌های آلمان گزارش می‌دهند، طی 7 ماه گذشته تنها صادرات ایالت بایرن به ایران 12% نسبت زمان مشابه سال پیش افزایش یافته. خانم ایلزه آگنر، معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بایرن که ریاست هیئت 50 نفره تجاری این ایالت را در دست دارد، پیش از سفر به تهران در گفتگو با روزنامه‌ها با اشاره به این موضوع که اکثر اعضای این هیئت پیشینه داد و ستد و همکاری با ایران را در کارنامه خود دارند، گفته گسترش مناسبات بازرگانی میان دو طرف و برداشتن موانع موجود بر سر پرداخت‌های مالی از جمله مهمترین موارد گفتگو با مقام‌های اقتصادی و بانکی ایران است. وی ابراز امیدواری کرده که در این سفر 4 روزه بتواند به ویژه معضل داد و ستد بانکی با ایران را حل کند. برای رسیدن به این هدف، وزیر اقتصاد ایالت بایرن آلمان در نظر دارد پیشنهاد راه اندازی شعبه یک بانک ایرانی در شهر مونیخ را با مقام‌های بانک مرکزی این کشور در میان بگذارد. پیشنهاد تأسیس چنین بانکی برای اولین بار در حالی مطرح می‌شود که در پی لغو اکثر تحریم‌ها، نه تنها بانک‌های آلمان بلکه بانک‌ها و مؤسسه‌های پولی اروپا هم به خاطر باقی ماندن شماری از تحریم‌های آمریکا از داد و ستد مالی با ایران چشم‌پوشی کرده‌اند. این بانک‌ها از این بیم دارند که ناخواسته با شرکت مسئله‌داری از جمله متعلق به سپاه پاسداران معامله کنند و سپس از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین شوند. هیئت 50 نفری اقتصادی ایالت بایرن آلمان که وارد تهران شده، از امروز مذاکرات خود را با محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونش منصور معظمی پی می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در مجله این هفته صدای دیگر،
با توجه به شرایط اشتغال این روزا توی ایران، حتی پسرها هم نمیتونن به راحتی کار پیدا کنن.
فصل سوم قانون کار تو ماده 38 آشکارا گفته که زنان باید حقوقشون برابر با مردان باشن.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
رئیس کمیسیون شفافسازی مجلس شورای اسلامی میگوید 4,000 میلیارد تومان از دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان بین سالهای 86 تا 92 از بین رفته است. به گفته محمود صادقی، 3200 میلیارد تومان از این مبلغ به عنوان وام به 3 نفر واگذار شده و آنها وام خود را باز نگرداندند. این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بخش اعظم تخلفات مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد است، اما این تخلفات در دولت جدید نیز ادامه داشته است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از سیرجان تحت عنوان کشتزارهای پسته ایران از تشنگی میمیرند نوشته است درختان پسته روستای جنوب ایران دیریست مردند و بر اثر تابش خورشید سفید شدند و منابع آب زیرزمینی بر اثر دهه‌ها زراعت بیش از حد و ضایعات خشک شدند. گزارش خبرگزاری فرانسه افزوده آخرین کشاورزان همراه خانواده‌هایشان 10 سال پیش روستا را ترک کردند و آنجا را چون یک کلونی متروک در مریخ توصیف کرده است. پسته ایران که مرغوب‌ترین و درشت‌ترین پسته جهان شناخته می‌گردد، بزرگترین صادرات غیر نفتی ایران به شمار می‌رود. نعمت احمدی، باغدار در ایران که در زمینه کشت پسته فعالیت دارد، در گفتگو با رادیو فردا افزایش کشتزارهای پسته و آبیاری نادرست را دلایل عمده خشک شدن برخی کشتزارهای کشور می داند.
ایران 660 هزار هکتار باغ پسته داره در چندین استان. بعد از انقلاب گسترش خیلی فوق‌العاده‌ای پیدا کردن. این ترتیب که در چندین نوبت مردم تونستن چاهای عمیقی رو در اراضی رها شده یا اراضی ملی شده حفظ کنن. چاهای بی‌رویه در خیلی از مناطق حفظ شد. از طرفی چندین استان دیگر کشور هم غیر از استان کرمان که مرکز پسته بیدارستانی است که قبل از انقلاب پسته کاری شده بود و بقیه جاها که اگر پسته بود مثل کیبوم و خراسان یا مناطق اطراف اصفهان و استان مرکزی اینا پسته کمی داشتن. بعد از انقلاب محصولات دیگه ارزش خودش از دست داد، واردات بی‌رویه شد، پسته به لحاظ نیاز کمش و آب گسترش فوق‌العاده‌ای پیدا کرد. نزدیک 300 هزار در همین حدود چاهای غیر مجاز داریم. من چاهایی که حفظ شدن در کنارشون اراضی زراعی داره کار میکنه، باغات چند ساله اعداد شده اما مجوز قانونی نداره. سفره‌های آب زیرزمینی هم فروکش کردن. من خودم بچه زرند کرمان در زرند کرمان در سال 42 که نخستین چاهای عمیق شروع کرد به حفظ شدن 6 متر وقتی که سطح زمین میکندیم میرسیدیم با آب 6 متر دیگر چاهایی زده میشد و برداشت آب داشتیم. الان همون منطقه رسیده به 400 متر، یعنی بالای 200 متر تا 400 متر سطح آب فروکش کرده. در شهری مثل رفسنجان یا در زرند در مناطقی اطراف کرمان به لحاظ کمبود آب بخشی از باغات و اراضی که زیر کشت پسته بود رو رها کردن. ببینیم که پسته کاری در ایران تعطیل شده و داره خشک میشه، این حرف بیهودهایه.
آقای احمدی، با توجه به اینکه شما در عرصه کشت پسته فعال هستین، چقدر برآورد میکنین که کشت پسته آسیب دیده بر اثر خشکسالی یا حفر بیرویه چاهای آب، خشک شدن سفره‌های زیرزمینی آب؟
ببینید آسیب ندیده، بیش از ظرفیت باغ پسته احداث شده. این ظرفیت از منابع زیرزمینی آب برداشت میشه، یعنی ما اگر به نسبت سالهای قبل از انقلاب نگاه کنیم و میزان چاه‌ها رو و میزان باغات پسته رو در نظر بگیریم الان چند ده برابر افزایش پیدا کرده.
خب فکر میکنیم که آیا باید عرصه کشت پسته در واقع تعدیل بشه یا یک تعدیلی باید در بهره برداری از منابع آب به وجود بیاد؟
الان سیستم آبیاری داره تغییر میکنه. تا به حال سیستم آبیاریمون غرقابی بود، یعنی آب رو رها میکردیم پای درخت ها. الان سالهاست دولت داره با وام های تا سقف 80% بلاعبر کمک میکنه آبیاری قطعی بشه. کشاورزها در ابتدا مقاومت میکردن. من خودم دیدم سکتار باغ پسته دارم و با آبیاری قطعی فلد. الان با آبیاری قطعی باغات ما آبیاری میکنن. دولت الان نداره وام میده که باغات ما آبیاری نوین قطعی متداول بشه. البته در سالهای گذشته به لحاظ تمدید منابع مالی یک سستی در اعتراضام پیش آمد. با وضعیتی که اخیراً در مجلس یک مصوبه گذشته دست دولت باز گذاشتن که منابع مالیشو از طریق فروش قرضه و اوراق مشارکت تامین بکنه یک گسترشی پیدا کرده. ولی خب قسمت‌هایی از استان کرمان، قسمت‌هایی از استان یزد و جاهایی هست که منابع آبی زمینی هم دیگه تکاپوی اون میزان کشتی که صورت گرفته نمیدن. یعنی اگر قرار بود برای مثلا یک لیتر آب در ثانیه که برداشت میشه 4 هکتار باغ رو احداث بشه 40 هکتار احداث شد، چندین برابر ظرفیت احداث شد و دلتر این بخش باغات محکوم به خشک شدن هستن. اما اگر این باغات رو الان اگر بیان همون آبی که به صورت علمی و قانونی و اصولا نیاز گیاه به آب رو در نظر بگیریم به اون درصد از باغاتی که بدون مجوز این که میتونیم آبشون تامین بکنیم احداث شدن، مطمئنا ما باز همون سرانه تولید پسته رو در دنیا داریم.
نعمت احمدی که در زمینه کشت پسته در ایران فعالیت دارد با رادیو فردا گفتگو میکرد. دیدگاه خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022211122112 بازگو کنید. فشرده خبرها 16:30 ایران.